بعضی ها متاسفانه بی توجه هستن. من دیدم یکی از این کسانی که حال نمیدونم یا از روی جهل یا از روی عناد، انشالله که جهل بوده باشه، در مورد زندگی آقا امیرالمومنین بعضی از چیزهایی که خودش نمیپسندید رو بیرون کشیده بود. داشت صحبت میکرد، میگفت من این علی رو قبول ندارم که شما به من معرفی میکنید. یک شخصیت وهابی بود، داشت صحبت میکرد. خب اینا رو خیلیشون رو بسته نگه داشتن، نمیذارن مطالعه کنن و بحث بکنن. ها جواب میدونن بعضیشون، من با بعضیشون بحث کردم، آقا بس تا میاد بمونه تو، آقا بس حرامه، برخورد داشتین آقا بس حرامه توی وهابی ها. آقا بزنین صحبت کنین، یعنی چی بس حرامه؟ خود قرآن خیلی جا و جادل هم ملتی هستم و امسالام چقدر داریم. نکته ای که در مورد زندگی آقا امیرون انتخاب کرد، میگو آقا توی کوچه بنی هاشم که امیر المومنین دستانش بسته میشه و اون فاجعه بزرگ که مقدمه این همه فاجعه ای که الان داریم میبینیم اتفاق، که حق خلافت غصب میشه و به صدیقه طاهره مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اونطور جسارت میشه و امیرالمومنینی که در وصف او این جملات آمد، ضربت علی یم الخندق افضل من عبادت سقلن، یکی این که آجاها فهموندن در واقع امر ابن عباس که به قول خیلی قشنگ فهموندن آمریکای اون موقع کل، تازه باید بگیم شاید یه جورایی بزرگتر بود چون هیچ کس نتونست تکون بخوره، یا در جنگ احد که صدای جبرئیل دیگه در میاد صلوات الله علیه که چی؟ لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آقایی که آجا فهمیدن 70 تا ضربه برده بود، انقدر زخم ها کنار هم بود، یعنی تو اون اوضاع دکتر خیلی عالی بود، من خودم توجه نداشتم که اگه من خودم باشم، اینو از بعضی از این عزیزان جبهه جنگ شنیده بودم که وقتی آدم زخمی میشه دیگه بعضی وقتا بی خیال میشه، بعد میگه آقا دیگه هر چی پیش اومد خوش اومد، 70 تا زخم میخورده که میگه هر کدوم رو میدوزن بخیه میزنن، به قول علانی ها هر کدوم رو که بخیه میزدن قبلیه باز میشد دوباره،
که حضرت به
بله که به این مظنون حضرت فرمود اینطوری جمع نمیشه، این سوزن رو کامل توی گوشت فرو کن، اینجوری جمع نمیشه، دوباره قبلیه باز میشه، یعنی اینطوری بوده زخم کنار هم تو اون اوضاع حضرت کنار، ولی میاد تو کوچه بنی هاشم اون اتفاق میفته. میدونید چرا این حرفو طرف میزنه؟ میگه من علیه که غیرت نداشته باشه نعوذ بالله و آیس همسرش اونطوری مثلا بهش اهانت بشه یا اونطوری مثلا حقش مثلا اون چیزی که شما وصف میکنید من قبول ندارم. میدونید چرا این حرفو میزنه؟ چون آقا امیرالمومنین اونطوری که خودش میخواد داره بهش نگاه میکنه، از یه بود
امیرالمومنین جاهلانه نگاه میکنه.
بله عرض کردم
حالا یا قدرت علی جاهل. نیست کسی که درب خیبر رو با اون عظمت
درب خیبر
در قدرتش نیست که این آدم ها رو مدیریت کنه.
درب خیبر رو میگیم حالا به قدرت ولایت که خود حضرت میگه قدرت عادی نیست، بالاخره این بازوی من یه بازوی انسان یه حدی قدرت داره، مثلا خدا حفظ کنه هر چه که مثلا آقای رضازاده مثلا چقدر میتونه حالا وزنه رو ببره بالا، هر چقدر تمرین میکنه ته آخری داره دیگه، ولی بعد از اون استخون و این عضلات و پیونا پاره میشه میشکنه. من چه عرضی کنم در خیبر یه چیزی که تو از قدرت بشری خارجه، اون قدرت قدرت ولایی بود،
ولی من حالا دارم ولایی در قدرت امیرالمومنان مقطعی نبود،
بله قدرت بشری حضرت رو دارم عرضی کنم که با اون ایمانی که حضرت عالی فرمودید اون عرض شود که عملی کردن اون ایمانی که حضرت داره به نمایش بذاره، این طرف نمیدونه که امیرالمومنین رو چه جوری بشناسه، ما نمیگیم که ما میشناسیم، ولی اون چیزی که متوجه شدیم امیرالمومنین بنده هیچ کدوم از این چیزایی که ما ببینیم حتی بنده اون دین نیست، بنده کیه؟ او فقط بنده خداست، هرچی او بگه انجام میده. میبینید توی نماز حالا استاد اینجا تشریف دارن تیر میخوره تو پای مبارک امیرالمومنین، خب باید بچه شیعه زرنگ بشه، شبهه باید وارد کنه تا بتونه ایمانش قوی تر بشه با رفع شبهش، تیر خورده توی پای مبارک، خب اعصاب رو آدم طاقت نمیاره، این اعصاب رو داره میکشه بیرون نمیتونه، میگن آقا صبر کنید تو نماز اینو جراحی کنیم، این به قول خودمون این عصب رو سریع رد کنیم، این تیر رو بیرون بکشیم. بعد از نماز حضرت میگه مثلا تیر کجا؟ به قول خودمون حالا مضمونش رو عرض میکنم، آقا تو نماز حل شد. خب سوال شبهه چیه؟ آقا آیه 55 سوره مائده که حضرت چیکار میکنه توی یه نفر آقا فقیر میگه به قول حالا خودمونی دارم، به قول خودمونی داریم میگیم،
آره
نه خودمونی بگم بهترین تا امروزی بگم که آقا یادتون باشه ما اومدیم از شما کمک خواستیم، هیچ کی ما رو توی مسجد کمک نکرده، ما رفتیم که حضرت یه حالا اشاره کنه که بیا یه انگشتر من رو سوال، اون درد زودتر به مغز میرسه یا صدا. و ببینید این سواله دیگه، جواب اینه که آقا، یا جای دیگه مثلا شطور یا شطورانی، حالا استاد اینجا تشریف دارن اشکال رو تصیب بفرمان، که میارن برای آقا رسول الله، حضرت میگه هر کس دو رکعت نماز خوند این رو من میدم به او، هر کسی میاد آقا شروع میکنه دو رکعت برای خدا بخونه، هر کس شروع کرد به قول خودم خراب کرد. امیرالمومنین که او میزان الاعمال، یعنی اعمال ما رو با اون میسنجه، میاد الله اکبر میگه که عالم تو وا میمونه تو این الله اکبر، شروع میکنه آخر نماز یف رسول الله. خب حضرت که میدونه، جبرئیل هم میدونه، میخواد بقیه بشناسن علی رو، حضرت میگه علی جان تو آخر نماز که داشتی سلام میده تو ذهنت، به قول ما تو ذهنت این اومد که نماز تموم شد این شطور یا شطوران رو ارشاد یارو تردید از منه در راه خدا انفاق میکنم، یعنی به قول ما حواست رفت اونجا که جبرئیل اومد گفت این از نماز خارج نشده که، این تو نمازشه، این هنوز تو راه بندگیه، او هنوز داره نماز میخونه، اصلا فرق نمیکنه برو. امیرالمومنین لحظه لحظه زندگیش نماز و بندگیه، او بنده نماز نیست، او بنده خدای نمازه، خدایی که امر کرد. تو زندگیش هم همینه، اگر باید ضربه و امر ابن عبد باید بزنه، ضربه میزنه، ضربه بیبدیلی هم میزنه، و اگر قرار در احد به قول استاد عزیزم با 70 زخمی که رو بدن داره بجنگه، این کار رو میکنه، و پسرشون آقا سید الشهدا هم همینطور بودن، و اگر قرار در کوچه بنی هاشم صبر بکنه،
صبر کنه
و استخوان در لور عشوه که اون خار در چشم رو تحمل میکنه، چرا؟ چون خدا از او میخواد. وقتی ما امیرالمومنین بیاریم تو این ابعاد بشری قرار بدیم، این اتفاق میاد. او کسیه که دائما در حال اقامه نمازه، و اقم الصلات فعبدنی و اقم الصلات، ذکر آیه 14 رو تا حالا اول آیه رو بخونم بد نیست، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلات ذکری، ترجمه بازم خودمونیش این میشه، این از تو جز این نیست، فقط من، فارسیش اینجوری میشه، عدد حس تأکیدی دیگه، فقط من، دوباره میگه من الله هستم، این قابل پرستشم، لا اله الا انا، قابل پرستشی جز من نیست، فعبدنی،
فعین پرست، کلامی بالاتر از کلام خود خدا پرست که نداریم، خدا وقتی خودش داره این گونه تأکید میکنه،
اقم الصلاة ذکری، یعنی نماز رو به یاد من اقامه کن، نگفت قرائت کن. اشکال ما اینه که نماز رو میبینیم بعضی وقتا خیلی هم قشنگ میخونیم، ولی نماز اقامه نمیشه، به قول آجاقا میبینی که الله اکبر میگه، میره میبینی مثلا آمریکا رو بزرگتر میبینه، حاضر آقا جلوش دل راست هم بشه کت خدایی و مکریم و چاکریم و کار خراب بکنه، اما از اون بار میبینیم در اونایی که اقامه نماز کنن فقط در مقابل حضرت حق تبارک تعالی، همون جوری که آقاشون امیرالمومنین این گونه بوده، عرصات که سر تعظیم فرو میان. ببخشید،
درود بر شما، خیلی متشکرم. الهی که به حق این شبها، الهی که به حق نام حضرت علی علیه السلام، به حق عظمت این بزرگوار که آی سلیمی هم اشاره کرد، اصلا میزان الاعمال و قرار هست اعمال همه بندگان خداوند از آدم تا خاتم با ایشون سنجیده بشه و حساب و کتاب بشه.
الهی که این یه مثال قشنگی هم جانم، یعنی کلام شما علانی ها بخوایم بگیم، این متر واقعی که 100 سانت هست الان کجا نگهداری میشه؟ زارن توی یکی از این موزه های، یا مثلا کیلو که 1000 گرم باشه توی یکی، آقا بخوای ببینی اون کیلویی که دست شما هست درسته یا نه، میبرن با اون میسنجن، یا مثلا کلید برگ امتحانی دست یه نفره. اعمال ما رو با آقا امیرالمومنین، یعنی استاندارد بندگی همونه که آقا امیرالمومنین انجام داده.
چقدر خوبه که خودمون بسنجیم دیگه، یعنی الان شروع بکنیم خودمون بسنجیم، بعد همه رو تنظیم بکنیم با میزانشون. آره، خیلی متشکرم. ماه در محاق، ویژه برنامه سال روز شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام از رادیو گفتگو. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه همچنان ما رو با ویژه برنامه سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام همراهی می‌فرمایید. دو مهمان بزرگوار در استودیو برنامه حاضرند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن ملک محمدی، نماینده محترم آستان قدس رضوی در مجلس شورای اسلامی و عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس، و جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد سلیمی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه. حاجی ملک محمدی، چون وقت ما رو به پایان کمتر از یکی دو دقیقه خدمت شما این جنبندی بفرمایید، من ترجیح میدم دیگه هیچ مورد خاصی رو اشاره نکنم، به عنوان جنبندی و کلام آخر نکته ارزشمندی رو از زبان شما بشنویم.
من به نظرم میرسه که باید اعتراف کنیم به اینکه عاجزیم از بیان فضائل امیرالمؤمنین. تو ای آن نقطه بالای فوق ایدیهم که در وقت تنزل تحت بسم الله را بایی. این با بسم الله امیرالمؤمنین فرمود انا اللوح، انا القلم، انا العرش، انا الکرسی، انا سماوات السبع و انا نقطت و تحت با بسم الله. من یه روز تو مجلس شورای اسلامی همین حدیث را از کتاب شرح دعای سحر امام خمینی صفحه 78 این روایت را دیدم و سوژه شد. رفتم دنبال جمع کردن اناهای حضرت علی که بالاخره ببینیم که امیرالمؤمنین به اصطلاح چگونه خودش رو معرفی کرده. من به نظرم میرسه که باید امیرالمؤمنین را از زبان خود امیرالمؤمنین بشناسیم. بله. حدود 5 صفحه اینها جمع شد و بعد دیگه یک کتابی رو ما به اصطلاح تهیه کردیم، این تقدیم کردیم به جامعه به نام سیمای امیرالمؤمنین، چند بارم چاپ شد. بعضی از این اناهای امیرالمؤمنین رو من اشاره میکنم. انا عبدالله، انا صراط الله، انا باب الله، انا ید الله، انا العروة الوثقى و کلمة التقوى، انا کاسر الاصنام، انا فیکم ایها الناس کسفینة نوح، انا لم فر من الزحف قطو. من یک لحظه از جنگ عقب نشینی نکردم، پشت به دشمن نکردم. حیدر کرار غیر فرار، انا ابو الیتاما، انا ملجأ کل ضعیف، من پناه همه بی‌پناهان و ضعفا هستم. خیلی جالبه که امیرالمؤمنین می‌فرماید من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم. چون ماه رمضانه فرمود روزه در تابستان، در هوای گرم تابستان رو دوست دارم روزه بگیرم و نبرد کنم با دشمنان با شمشیر،
چیزی که بعضی از ما ازش فراری هستیم.
این خیلی نکته مهمی رو اشاره کرد. ببینید من یه جمله میگم،
به بهانه‌های مختلف، گرمای هوا، تشنگی،
یک جمله میگم زیادی کنن شنوندگان، شما هم به من اجازه بدید 30 ثانیه این رو بگم. جالب، یه روزه‌دارانی داریم که نمونه هستن، مانند جعفر طیار در جنگ موته 70 تیر خورد، به زمین افتاد، تو خاک و خون میغلطید، با مشک براش آب آوردن، فرمود لب با آب نمیزنم. چرا؟ گفت چون روزه هستم، میخوام با زبان روزه خدا را ملاقات کنم. این برادر امیرالمؤمنینه، خود امیرالمؤمنینی که امروز روز شهادتشه، با زبان روزه در محراب عبادت، در محراب، در حال سجده. ببینید مسئله روزه خیلی مهمه. امیرالمؤمنین حاضر جان بده روزش از دست نده، جعفر طیار حاضر به شهادت برسه لب با آب نزنه روزش رو باطل نکنه، امام حسین حاضر تیرباران بشه اما وقتش از دست نده، امام زین العابدین بکا علی ابیه 40 سنه صائما نهارا و قائما لیله، 40 سال روزه گرفت، همه روزها روزه بود، همه شبها را عبادت میکرد. بعد از شهادت امام حسین اینطور روزه میگرفتن، اینطور عبادت میکردن. به فرمایش شما وقت ما یه ذره هوا گرمه، ضعف هم گرفته، یا یه بهانه‌ای درست میکنیم. بعضی هم بسیار حرمت شکنی میکنن. حالا اگر کسی هم یه خطایی میخواد کنه، سردربسته تو خانه خودش با خودش و خدا، اما اینکه بیان تو ملای عام، و این خیلی به اصطلاح خطای بزرگیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام همون گونه که عرض کردم، این فرازهایی بود از زبان مبارکش در معرفی خودش، و جلوه های عظمت علی ابن ابی طالب را باید ما در قرآن جستجو کنیم. آیه ابل، آیه اکمال، آیه صادقین، آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، آیه مباهله، آیه غیر البریه، آیه لیل المبیت و آیه هل اتی علی الانسان حین من الدهر، و 300 آیه قرآن را علامه مجلسی در شأن علی ابن ابی طالب بیان می‌کند.
این در جواب اونهایی که که میگن چرا اسم حضرت علی علیه السلام در قرآن نیومده؟
اصلا شما آیه 3 سوره مائده و آیه همون علی و مکمل تو لکم دینکم، این دوتا آیه ابلاغ و اکمال بیت القزل آیات الهیست در بیان عظمت علی ابن ابی طالب. بنابراین و این جمله آخرم من عرض کنم درباره محبت علی ابن ابی طالب، عاشقان علی که در روز شهادت امیرالمؤمنین به یاد مولای مظلومان همه عزادار هستید و محبت به علی ابن ابی طالب دارید، بدانید محبت به علی ابن ابی طالب کتب الله له براءه من النار، محبت به علی ابن ابی طالب براءه من النفاق، محبت به علی ابن ابی طالب جواز علی الصراط، محبت علی ابن ابی طالب امان من العذاب، محبت به علی ابن ابی طالب جاء یوم القیامه وجهه کالقمر لیلت البدر. میفرماید کسی که محب علی است روز قیامت مانند ماه شب 14 اینطور در صحرای محشر حاضر میشه. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگه همه مردم اجتماع میکردن بر محبت علی ابن ابی طالب، خدا جهنم خلق نمیکرد. و لذا امیرالمؤمنین محبتش ویزای بهشته، بخشش گناهانه، جواز عبور از صراط. لذا تا میتوانیم به علی عشق بورزیم و انشاءالله بتوانیم انشاءالله پیرو صادقی برای امیرالمؤمنین باشیم
انشاءالله. یه بار دیگه اون کتاب فقط معرفی بفرمایید.
کتاب سیمای امیرالمؤمنین یکی از آثار دست و کتاب 1001 نکته درباره قدیر امیرالمؤمنین که 12 بار چاپ شد، حدود 700 صفحه است، یکی دیگر از آثار ماست. کتاب قدیر زیباترین روز خدا و همچنین کتاب دیگری درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که سیمای قدیر حدود 400 صفحه اختصاص به باز این موضوع پیدا کرده. به هر صورت درباره امیرالمؤمنین آخرین کتاب ما درس‌ها و پیام‌های قدیر امیرالمؤمنین هست که ما هر چه بگیم کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته است هل عطا. بنابراین ما باید خدا را شاکر باشیم که محب علی ابن ابی طالب.
درود بر شما. خیلی متشکرم حاجی سلیمی عزیز. جمع‌بندی در یکی دو دقیقه.
عرض شود که من حواسم نبود، یعنی یادم نبود که ایام رحلت حضرت امام رحمت الله علیه هم هستیم، ایامی نزدیک هستیم.
بله.
یه خاطره میخوام بگم.
بفرمایید.
من پدرم محافظ حضرت امام بود رحمت الله علیه، حتی پدرم از در قید حیات هستن و هم مدتی هم چون الان پیر شدن دیگه، حالا سن و سالشون بالا اومده، عرض شود که هم با حضرت آقا بودن. یه خاطره از مرحوم آقای فرغانی نقل میکردن ایشون. ببینید این کسی که از آقای دکتر فرمودن کسی که اون مرام رو به کار ببره، به قول ما خدا پرچمش میبره بالا. یه داستانی آقای فرغانی نقل میکرد، خدا بیامرزه آقای فرغانی رو، با امام بودن تو نجف، خیلی نزدیک بودن با امام. یه داستانی که نقل میکنه ایشون میگن توی حرم آقا امیرالمومنین بودیم ما، تو حرم آقا امیرالمومنین حضرت امام مشغول حالا زیارت و اینا بودن، یه خانمی اومد سلام کرد، سلام آقا روح الله، که امام گفتن سلام نکن، گفت من خانم فلانی هستم. به به حال شما حاج خانم خوب نشه، حاج آقا کجا تشریف دارن؟ گفت خیلی تحویل گرفتن. گفت اینم یه جورایی تعلیبی هن فهموند به ما که آه حاج آقا رو به قبله دارن از دنیا میرن و طبیعتا نه سر کار میتونن برن نه کاری، ما پولی نداریم، از بیدارویی و بیغذایی داریم میمیریم. گفت امام گفتن خود قابل ندونستم ما رو ما خدمت برسیم، خلاصه اجازه میدین فردا ظهر ما برای عیادت بیایم خدمتشون. و ایشون گفته بود که این خانم گفته بود بله خوشحال میشیم. و بعد که این خانم خدافظی کرد رفت، گفت به آقای فرغانی از تمام فهمیدن یادت باشه مثلا یه مقدار پولم برداریم، این بنده خدا معلومه مشکل دارن. گفت منم یادداشت کردم جزء کارهای امام. گفت زد اون شب یک اتفاقی افتاد، اتفاقی که افتاد این بود که آقا مصطفی شهید شد، حاج آقا مصطفی که یه جورایی به قول ماها ما روزخونا علی اکبره، علی اکبر خونی امام بود، امید آینده اسلام. میگم من گفتم خب برنامه ها به هم خورد دیگه. میگفت صبح شد و زلسه مردم برای تشییع جنازه و برو و بیا و انا لله و امثالهم. میگفت وسط برنامه ها میگفت سر اون تایم که میگفت امام یه اشاره کرد آقای فرغانی بیا اینجا. میگم من بودم بله آقا جون. و بین گریه مردم و اینا گفت برگشت گفت برو یه تاکسی بگیر در پشتی من الان میام. ما گفتم برای چی آقا جون؟ گفت که یادت رفتم ما قرار ملاقات داریم، عیادت داریم، ما بنده خدا منتظرن، و من موندم. حالا جالب اینجاست، این آقا کی بود به نظرتون؟ اینو میگم برای اگر سیاستمداری کسی که کار اجرایی دستشه و الان رادیوش روشنه گوش بده، که ایشون گفته بود که بله، ایشون یکی از دشمنانی بود، یکی از مخالفین سرسخت امام بود، که امام رو به قول معروف رو منبرهایی که میرفت این بر اون بر یا تریبونایی که میرفت فحش میداد و لعن میکرد. گفت این بود امام، گفت بریم عیادتش. میگفت میدونم مشکل داره. گفت رفتیم یه اجازه گفت ببخشید با اجازه همه میل همه گفتن میخواد دور استراحتی بکنه کاری بکنه. گفت در پشتی سوار تاکسی شدیم، در خونه رو زدیم، این خانم که اومد دمه در همونجا قش کرد. ای حاج خانم چی شده؟ این به هوش اومد. گفت بله، این آقا از صبح تا حالا اجبار کرد آقا جای منو بنداز رو به قبله. بابا زن انقدر چشم این در ندوز، این بنده خدا پسرش مرده نمیتونه بیاد، تازه دل خوشی هم از ما نداره. گفت فکر نمیکردیم شما بیای. گفت سر این از گفت اینقدر من همش منتظر شما بودم. بعد میگو اومد و خلاصه تحویل و بعدم یواشکی پولی که داشت دو شک و داشتن و برگشت. این آقای فرغانی نقل میکنن به ابوی ما و ابوی ما با میگفت زمینه هر کس به اون مرام که شما فرمودید فکر میکنم قدیمیه اقتدا کرد، تو هر زمانی، تو هر جایی، تو هر منش روشی، تو هر جایگاهی، انشالله خدا او رو هم انشالله پرچمش رو بالا میبره.
انشالله. آنچه که از مجموع مباحث و مطالب و گفته های امروز برمیاد برای همه ما اینه که هنوز که هنوز است بروزترین و کاملترین و جامعترین مرامنامه، مرامنامه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است برای همه ما. شاله که هممون شیعه به معنای واقعی کلمه باشیم برای آقا امیر مؤمنان. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم به همین شما همراهان و شنوندگان و سوگواران امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان و منان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. ویژه برنامه شهادت حضرت علی علیه السلام رو تحت عنوان ماه در محاق شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و یک بار دیگه سال روز شهادت امام العارفین مولا الموحدین امام علی علیه السلام رو تسلیت و تعزیت میگم و انشالله که همه ما در مسیر علی و پیرو راه مهر علی باشیم.
علی جمله ای دارد، علی جمله ای دارد در نهج البلاغه. علی موجود عجیبی است، از عظمت علی اینجا ظاهر می شود. می گوید انا فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری بعد ان ما جا غیهبها واشتد کلبها. میگه این من بودم و فقط من بودم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه رو بکند، یعنی فتنه این خشک مقدسه. غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس مآب را دو طبقه فقط میتونن بکشن. یه طبقه کسی که به اسلام معتقد نیست، به ایمان معتقد نیست، به خدا معتقد نیست، خب میذارن میکشن، مثل که اصحاب یزید امام حسین رو کشتن. دیگه یه طبقه ای که خودشون مسلمان باشن جرأت بکنن در مقابل این طبقه حرفی بزنن و کاری بکنن، کار هر کس هر کس نیست، شیرفکنن. بصیرتی میخواد مثل بصیرت علی که خطر اینها رو احساس کند برای دنیای اسلام. که حالا عرض میکنم علی چه احساسی کرده بود از کلام خود علی انباط میکنن، خطر بزرگ اینها رو در دنیای اسلام احساس بکند، اون از اون طرف ذکر خدا بگویند، قرآن بخوانند و علی از اون طرف شمشیر بزند قلم قلمشون بکند. بصیرتی، فقط بصیرت مثل بصیرت علی میخواست. و ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، هیچ مسلمان دیگر، هیچ یک از صحابه پیغمبر چنین جرأتی را به خود نمیداد که بیاد شمشیر بر روی اینها بکشد، ولی من کشیدم و افتخار میکنم که کشیدم. میگوید بعد ان ما جا غیهب ها، غیهب یعنی ظلمت، یعنی پس از اون که دریای ظلمت داشت موج میزد، موج تاریکی را گرفته بود. تاریکی یعنی چه؟ مقصود به شب بود. بعد از این که اصلش اوضاع شبهناک شده بود، اوضاع شک آمیز شده بود، اوضاع تردید آور بود، هر کسی که عبد ابن عباس هم که میرفت اینا رو میدید جرأت نمی کرد، تردید می کرد، شک می کرد، مه آلود بود. خودش نفرمود ان الافاق قد اقامت، افقها را مه گرفت. وضع اینه بود که یک سرباز وقتی که میخواد برود به جنگ، یک سرباز مسلمان که به نام اسلام میخواد برود به جنگ، اطمینان داشته باشه که به نفع اسلام کار میکنه. وقتی که مقابل میشد با یه عده‌ای که میدید از خودش عابدترن، از خودش زاهدترن، از خودش کم گناه میکنن، از خودش بیشتر نماز میخونن، آثار عبادت در وجه و در چهره اینها میبیند، دست این سرباز تکون میخورد دیگه. شمشیرش اگه میرفت بالا دستش میلرزید، دلش میلرزید، من چجور به اینا شمشیر بکشم؟ و اگر علی نبود و رکاب علی نبود و اگر اون افرادی که در رکاب علی بودن اطمینانشون به علی نبود، محال بود که شمشیر روی اینا بکشن. اوضاع خیلی شبهناک بود و حقم داشتن. ما شما اگه میبودیم دستمون نمیرفت اون طرف. وشتد کلبها، این جمله عجیبه، بعد ان ما جا غیهبها وشتد کلبها، کلبش داشت فزونی میگرفت. کلب یعنی چه؟ کلب یعنی هاری، هاری سگهار که شنیدی؟ سگهار، سگ وقتی که هار میشود به اصطلاح عامیانه دیوانه میشود، یه بیماری خاصیست که پیدا میکنه. این بیماری رو که این حیوان پیدا می کند، بعد به هر انسان و به هر حیوانی که می رسد دیگه اصلا آشنا و غیر صاحب و بچه مثلا صاحب خونه و از حرفا دیگه سرش نمی رسد، به هر کس که می رسد گاز می گیرد، به این نیش خودش رو فرو می کند، بعد از لحاب دهل او چیزی در به جای اون نیش، در اون جایی که اون نیش فرو کرده و زخم کرده وارد می شود، وارد خون اون آدم می شود. بعد اون بیماری که امروز اینها رو نوعی میکروب می دونن، اون میکروب وارد خون تلف می شود، بعد از مدتی اونم هار می شود. یعنی یه سگهار اگر یه اسب رو بگزد، اون اسب بعد از مدتی هار می شود. اگر یه انسان رو بگزد، بعد از مدتی اون انسان هار می شود. علی میگه این مقدس مآبها به صورت یه سگهار در آمده بود، به صورت یه سگهار، به صورت سگهار که مانند سگهار با هر کسی که تماس میگرفتن مثل خودشون اونم هار میکردن. من دیدم اگر صبر کنم، همینجوری که یه سگهار را وقتی که مردم میبینن چارش فقط اعدام است، اگر دیدن یه سگهار شده است، هر کسی به خودش حق میدهد سگهار اعدام بکند برای اینکه نگزد دیگران هار نکند. من این سگهای هار را که دیدم، دیدم چاره غیر از اعدام اینها نیست، اگر نه اینها طولی نمیکشد که این بیماری هاری خودشون را به جامعه اسلامی سرایت میدن، جامعه اسلامی را در جمود فرو میبرن، در تقشر فرو میبرن، در تهجر فرو میبرن، در حماقت و نادانی اسلام را داشتن پیش بینی کردن. انا فقط و عین الفتنه، من بودم که چشم این فتنه را در آوردم. یعنی ولم یکن لیجتر علیها احد غیری، غیر از من احدی جرأتی چنین کاری را نداشت. بعد ما جغیه بها وشتد کلبها، پس از اون که موج تاریکی و شبهه و شک درباره اینها بالا گرفته بود، بعد از اون که هاری اینها فزونی گرفته بود و روز به روز به دیگران سرایت میکرد.
آری دنیا بداند و آگاه باشد که اینها افسانه نیست، دنیا بداند و آگاه باشد فرمان روایی بود که نان سیر نمی خورد، زیرا که در کشور او کسانی بودند که با شکم سیر نمی خوابیدند، جامعه نرم نمی پوشید، چرا که در جامعه او کسانی بودند که لباس خشن می پوشیدند، نقدینه نمی اندوخت چون میان مردمش فقیرانی بودند. دنیا بداند آگاه باشد که سردار و امیری بود که بر همگان فرمان میراند ولی به دست خود